بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز از شهرهای دور. در این هوای گرم لطف کردید امروز این حسینیه با انوار معنوی اخلاصی که در بسیاری از شما هست نورانی شد، منور شد. از این اجتماعات غیر از جنبه‌های مدیریتی و سیاسی و بین المللی، جنبه‌های معنوی هم بایستی مطالبه کرد و توقع داشت و انتظار داشت. در بین شما حتما نفس‌های پاکیزه، دل‌های پاک، نورانی، دعاهای مستجاب وجود داره. به اینها ما امید بستیم، امید می‌بندیم. خب، روز اول ماه ذی‌الحجه است. ماه ذی‌الحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است که اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه با اون مضامین بلند. بعد هم روز قربان، یادآوری قربانی بزرگ و فدیناه به ذبح عظیم. بعد وارد دهه دوم ذی‌الحجه میشیم، دهه غدیر. ماجرای عجیبی است این ماه، مهمی است. و مقدمه ماه محرم. خب، از این فرصت‌ها استفاده معنوی کنیم. شماها اغلب جوانید، دلهاتون پاک است، روحاتون صافی است، آلودگی‌هاتون نسبت به امثال ما که عمری گذروندیم کمتر است. با توجه به خدای متعال، واسأل الله من فضله، فضل خدا رو بخواهید در همه امورتون، در امور شخصی، در امور اجتماعی، در امور سیاسی، در امور بین المللی، و خدای متعال پاسخ خواهد داد. وقتی شما اطمینان به فضل الهی و برکات الهی پیدا کردید، اولین خاصیتش این است که احساس قدرت میکنید، احساس نیرومندی میکنید. ضعف و ترس و اینها از شما دور میشود. خیلی با عظمته، خیلی با ارزشه. احساس دیگری که در شما به وجود میاد، چون متکی به خدا، متکی به قدرت لایزال، متکی به نعمت بیزوال هستید، ایجاد امید است. در شما امید به وجود میاد، امید رشد میکند، دل شما روشن میشود به نور امید. وقتی امید بود، توکل بود، اعتماد به نفس بود، اتکای به قدرت الهی بود، اون وقت یک ملت شکست ناپذیر می شود. یک انسان تبدیل می شود به یک عنصر لایزال، از لحاظ اقتدار، از لحاظ حرکت، از لحاظ پیشرفت. راز این که این همه به ما در کلمات ائمه اطهار و در دعاها به توسل به خدای متعال و توکل به خدای متعال و تضرع پیش خدای متعال تحریز شده است اینه: وقتی شما به خدا متکی بودید، انما یکتفی المکتفون به فضل قوتک فصل علی محمد و آله و کفنا. و انما یعط المعطون من فضل جدتک فصل علی محمد و آله و اعطنا. خدایا اونایی که در دنیا توانستن خودشون در مقابل طوفان ها نگه دارند، بخشی از قوت تو به اونها داده شده است، پس از اون به ما هم عنایت کن. در قرآن، در دعا، در صحیفه سجادیه امام سجاد به ما یاد میدن اینجوری دعا کنید، اینجوری بخواهید. اینی که به ما توصیه میکنن به دعا کردن، به تضرع کردن، این برای این است که گم نکنیم خودمون رو، خطا نکنیم، خودتون رو کوچک نشمرید، ضعیف نشمرید. اگر متکی به منبع لایزال قدرت و ثروت باشید، اون وقت دیگه هیچ احتیاجی به کسی ندارید. اللهم اغننا عن هبت الوهابین به هبتک، وکفنا وحشت القاطعین به سلتک. همه دنیا هم که رو برگردانن شما قدرتمندید. یک ذره از این احساس در ملت ایران به وجود آمده. 40 سال است که در مقابل قدرت‌های پرروی وقیح بی‌شرم متکبر دنیا با قدرت تمام ایستاده است. چه من و شما داریم یک اندکی از بسیار است در این مقوله. هرچی بیشترش کنیم این اقتدار، این توانایی بیشتر میشه. خب این راجع به ماه ذی‌حجه. درباره سه موضوع بنده امروز میخوام با شما صحبت کنم. البته بنده سرماخوردگی هم پیدا کردم و صدا هم گرفته و از شما هم عذرخواهی میکنیم به خاطر گرفتگی صدا، ببخشید. این چیزا ما را از میدون خارج نمی کنه، ما حرفمون رو میزنیم. سه موضوع رو بخوام عرض بکنم، حالا تا حدی که حال و توان مجلس اجازه بده. یک موضوع راجع به مسئله اقتصاد و معیشت مردم که امروز مسئله جاری است که در ذهن اغلب افراد هست. چند تا نکته رو در این مورد بخوام عرض بکنم. یک موضوع دیگر مسئله آمریکاست. آمریکا و شرارت‌های آمریکا و اینها. امروز حرفای جدیدی در این زمینه از طرف اونها و امثال اونها مطرح می‌شود که بحث کوتاهی هم راجع به این قضیه می‌کنیم. یه مسئله هم مسئله وحدت سیاسی و عمومی مردم و مسئولان و همافزایی هاست که در سرتاسر کشور بایستی هم مردم هم مسئولین سعی کنن همافزایی کنن، یکدیگر رو تکمیل کنن. خب اما مسئله اول، مسئله اقتصاد. خب مشکلات معیشتی امروز چیزی است که آحاد مردم همه اون رو احساس میکنن. یک بخشی از مردم هم به شدت زیر فشارند. واقعا گرانی هست، مواد غذایی، گوشت، نمیدونم تخم مرغ، مرغ، بقیه چیزهای لازم در زندگی، اجاره بهای مسکن و امثال اینها، گرانی فراوانه در وسایل منزل، وسایل دیگر. و اینا فشار میاره روی مردم، واقعا این مشکلاتی است که وجود داره. کاهش ارزش پول ملی، اینا مشکلات اقتصادی کنونی کشور. کارشناسان کشور، کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولین متفقند بر اینکه عامل این حوادث تحریم‌های خارجی نیست، عامل این حوادث درونی است، مشکلات داخلی است. این رو بسیاری از مسئولین همین رو بر زبان آوردن، گفتن. کارشناسا هم تقریبا تا اونجایی که بنده حالا مطلع شدم متفق بر این معنا هستند، نه اینکه تحریم‌ها اثر ندارد. چرا؟ تحریم‌ها هم اثر دارد، اما عمده تأثیر مربوط به عملکرد ما هاست. اگر چنانچه این عملکردها بهتر از این باشد، با تدبیرتر از این باشد، به هنگامتر از این باشد، قویتر از این باشد که امروز هست، تحریم ها اثر زیادی نمیگذارند. میشود علاج کرد، در مقابل تحریم ها میشود ایستاد. بیشتر مشکل ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ماست. حالا مثلا فرض کنید در همین قضیه ارز و سکه و این حرفایی که این یکی دو ماه، دو سه ماه پیش آمد، خب مبالغ زیادی، حالا گفتن 18 میلیارد مثلا فرض بفرمایید دلار، اسکناس موجود ارز برای کشور ما که در تهیه ارز مشکل داریم، ارزای خودمون هم نمیتونیم از خارج پولای خودمون رو وارد کشور کنیم، سخته. 18 میلیارد رقم بالایی است. بر اثر بعضی از بی‌تدبیری ها، بی‌توجهی ها آمد دست افرادی که از او سوء استفاده کردند. یه نفری یه کالایی رو ثبت سفارش کرد، یه کالای دیگه آورد. یه چیزی رو درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز رو در اونجا مصرف نکرد، گفت میخوام مسافرت برم، نرفت. ارز رو یا آوردن به یه تعداد معدودی استفاده کردن، یا به قاچاقچی فروختن، ارز رو برداشت برد خارج، یا به کسی فروختن که اون رو احتکار کرد، نگه داشت تا گران بشه و بیاد به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشه به ثروت بادآورده. خب اینا مشکلات مدیریتی است، این ربطی به تحریم نداره. این رو مسئولین محترم کشور به این معنا اذعان دارند، قبول دارن که این مشکل اینجوریه. خب بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیله، مشکلات مربوط به نحوه مدیریت ماست، نحوه سیاست گذاری اجرایی ماست. ارز رو وقتی که، یا سکه رو وقتی که به صورت غلط تقسیم میکنن، این دو طرف داره، یکی اون که میاد این رو میگیره و قاچاقچیست مثلا فرض کنید، یا با قاچاقچی میفروشه، یکی اون که اون رو میده. ما همش داریم دنبال اون کسی که میگیرد، دنبال او میگردیم، مفسد اقتصادی قاچاقچی، در حالی که تقصیر و عمده متوجه اون کسیست که داد، اون رو باید دنبال کرد. این کاری که حالا اخیراً قوه قضاییه شروع کرده که کار درستی است، این دنبال اینم، نه اینکه بی خود زید و عمرو رو متهم کنن، نه، لکن بالاخره یه تخلفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگیم هم خیانت، بنده اینجور زبونم نمیگرده که راحت بگم فلانی یا فلان کسا خیانت میکنن، نه، اما بالاخره خطا کردن، خطایی مهم میکردن که ضررش به مردم برگشت. وقتی اینجور ارز قیمتش ترقی پیدا میکنه، یعنی قیمت ریال میاد پایین، خب اون کارمندی که روزمزد است یا فرض کنید که حقوق چیزی داره، این دیگه براش چیزی باقی نمیمونه. قیمت ریال وقتی آمد پایین، قیمت پول ملی وقتی آمد پایین، مشکلات همین میشد که ملاحظه میکنه. خب این یه نکته که بنابراین تحریم ها اثر دارند، نه اینکه اثر ندارند، اما عمده تأثیر سوء مربوط به نحوه اقدام ما و مدیریت است. خب یک نکته دیگر این است که دشمن از همین جا میاد سوء استفاده میکنه. دشمن کمین گرفته دیگه، دشمن داریم ما. ما یه ملتی هستیم به دلایل گوناگون دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، اطراف کمین گرفتن. به مجردی که این مشکل رو در داخل مشاهده کردن، فوراً مثل مگسی که روی زخم مینشینه، میاد مینشینه روی این مشکل، از این برام میکنه سوء استفاده کردن، القا میکنه که بله نظام اسلامی نتوانست، نظام اسلامی ناتوان بود، القا ناامیدی میکنه، مردم رو دچار سرگردانی میکنه. تبلیغات میبینید دیگه، حالا شما، من نمیدونم چقدر شما با این تبلیغات جهانی ارتباط دارید، حالا که دیگه فضای مجازی در اختیار همه است، به طور دائم از صد طرف تبلیغات علیه نظام اسلامی و علیه اسلام و علیه جمهوری اسلامی و علیه همه دستگاه کشور و اینا شروع میشه، به خاطر خطایی که زیدی امری بکری انجام داده. دشمن از این سوء استفاده میکنه. خب این حرکت شرورانه دشمنه. خب حالا چی؟ دشمن میخواد القا کنه که کشور دچار بنبسته. من حرفم اینه، من میگم در کشور هیچ بنبستی وجود نداره، در همین زمینه اقتصادی هیچ بنبستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد، نه خیر. مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل ها هم شناخته شده است. کننده ها باید انشاءالله همت کنن، دامن همت به کمر بزنن، که خب شروع کردن کارهایی شده که من را بیشتر در ادامه صحبت عرض خواهم بود. انسان میبینه، بنده خودم اینجا که نشستم مرتب از طرف جوانهای مؤمن، انقلابی، علاقمند، خوشفکر، با ابتکار، پیشنهاد و نامه و حرف و اینها به ما میرسه، به من میرسه، که من هم میفرستم برای دستگاه‌های اجرایی که از اونها استفاده کنم. اینا چیزاییش که برای ما میاد، برای من میاد. اخیراً دیدم یه عده کارشناس اقتصادی، بعضیاشون صاحب نام هم هستن، بعضیا رو میشناسیم ما، 30-40 نفر، حدود 40 نفر به رئیس جمهور نامه نوشتن، مشکلات اقتصادی کشور رو فهرست کردن، راه حل ها رو هم فهرست کردن. من خوندم نامه رو با دقت، دیدم درسته، دیدم نامه رو از روی دلسوزی نوشتن. کسانی هم هستن که با دولت و دستگاه و رئیس جمهور و محترم اینا مخالفتی ندارن، اینا جزو همین جریانی هستن که امروز در دستگاه های اجرایی اینها حضور کاملی داره، اما در این حال اشکالات ساختاری اقتصاد و اشکالات موجود و بالفعل حرکت اقتصادی کشور رو خوب تشخیص دادن، برداشتن، نوشتن، راه حل ها هم 20 تا راه حل نوشتن. بنده نگاه کردم، به نظرم اینجور اونطور که در ذهنم میاد تقریبا همه راه حلاشون درسته. اینا همون چیزاییست که در شعارهای سال، چند سال ما همینا رو تکرار کردیم، در سیاستهای کلی که ابلاغ میشه به سه قوه، اینا رو ما، اغلب اینها رو، حالا نمیگیم اغلب اینها رو، ما چیزاییست که گفتیم. حالا اقتصاددان‌های مستقلن، اینا صاحب نظرن، صاحب فکرن، اینا رو گفتن، پس راه حل وجود داره. اینی که دشمن و به تبع دشمن یه عده آدم پست داخلی توی فلان مطبوعه، توی فلان سایت اینترنتی اینجور تبلیغ کنه که آها کشور دیگه به بن‌بست رسید، هیچ راهی وجود نداره جز این که پناه ببریم به فلان شیطان یا فلان شیطان اکبر، این دیگه خباثته. نه خیر، راه وجود داره، راه حل وجود داره. این راه حل ها هست، در اختیار مسئولینه، میتوانن اجرا کنن، میتوانن عمل کنن. گفتم بعضی از اینها را هم شروع کردن، منتها باید جدیتر شروع کنن. بنده هم حالا به شما دارم میگم، من این در به اصطلاح معرض عام دارم میگم، لکن در جلسات خصوصی به رؤسای محترم کشور و مسئولین کشور بارها و بارها همین رو گفتیم، اونا میرن دنبال میکنن، حالا بالاخره به قدر توان حرکت میکنن. بایستی همکاران خوبی رو انتخاب بکنن و فعالان خوبی رو، همین جوانهای مؤمن. ما نیرو کم نداریم، ما نیروی مستعد آماده به کار کمربسته با انگیزه با ارزه کم نداریم. همین تازه 5000 نفر، حدود 5000 نفر دانشگاهی به منده نامه نوشتن. من نامه رو البته ندیدم، خبرش رو برای من آوردن، امضا کردن. 5000 نفر میگن ما در خدمت انقلابیم، در خدمت شما ایم، در آماده ایم. آمادن، آماده کارن. ما نیرو کم نداریم، نیروی انسانی کم نداریم. الحمدلله کشور غنی است از لحاظ نیروی انسانی. خب از اینها استفاده بشه، از اینها کمک خواسته بشه، انشاءالله کارها انجام میگیره. من در آخرین بار در یک معرض عمومی در روز عید فطر در نماز این رو خطاب به مسئولین گفتم، این نقدینگی عظیمی که توی کشور به وجود آمده که اینم ناشی از اشتباهات، خود این یکی از سیاست‌های اشتباهه که نتیجهش این شد است که نقدینگی در کشور افزایش پیدا کنه که مشکلات فراوانی رو به وجود آورده. من گفتم این نقدینگی رو اگر بتوانن مسئولین کشور بنشینن راه‌هایی پیدا کنن، هدایت کنن به سمت اقتصاد تولیدی، چه در صنعت، چه در کشاورزی، چه در مسکن و امثال اینها، اگر بتوانن اینجا هدایت کنن، همین نقدینگی که امروز تهدیده تبدیل خواهد شد به فرصت. نصف این نقدینگی رو بتونن هدایت کنن اینه. الان من عرض میکنم خطاب به مسئولین محترم دولتی، یا شما میدونید من از دولت حمایت میکنم، بنده از همه دولت ها حمایت میکنم، الانم به مسئولین دولتی سفارش میکنم مؤکدن که بنشینن فکر کنن، از آدمای وارد و مطلع و باهوش کمک بگیرن، راههایی پیدا کنن برای هدایت این نقدینگی عظیم به سمت تولید. میشه؟ این کار شدنی است، این کار عملی است. وظیفه مسئولین محترم دولتی و اقتصادی است، باید این کار رو انجام بده. این یه نکته. یه نکته دیگر این است که گفته می شود اینایی که تحلیل می کنن مسائل اقتصادی رو، گاهی هم گزارش می کنن به مسئولین عالی رتبه کشور، هم همین تحلیل ها رو منتقل می کنن، میگن بله علت این مشکلاتی که در بازار پیش آمده است، در محیط کسب و کار پیش آمده، این است که چون بنا بوده دشمن مثلا تحریم ها رو از نیمه مرداد یا از آبان ماه شروع کنه، فعالان اقتصادی چون میدانستند خودشون جمع جور کردن و فلان کردن. خیلی خوب، اگر فعالان اقتصادی که میدانستند بناست تحریم بشه خودشون آماده کردن، مسئولین دولتی بیشتر باید خودشون آماده میکردن برای مقابله با تحریم. عرض کردم تحریم تأثیر کمتری داره، حالا بعضی میگن 30%، بعضی میگن 20%، منده اندازه ندارم که بتونم بگم 30% یا 20%، میدونم کمتر تأثیرش. اگر واقعا تحریم تأثیر داره، خیلی خوب، شما که میدونستید تحریم براش بشه خودتون رو آماده میکردید، باید آماده کنید، باید آماده کنند. الان هم همینجور، الان هم دیر نشده. اگر کسی بگه دیر شده، اگر کسی بگه ممکن نیست، بی خود گفته، یا جاهله یا همینجوری حرف میزنه. نه خیر، دیر نیست، الان هم میتوانن تصمیم گیری کنن در مقابل اقدام خصمانه و خبیثانه دشمن که حالا به حساب اونم میرسیم، اقدامات لازم رو انجام بده. این کاریش که میشه. اعلام بنبست، اگر کسی اعلام کنه که نخیر نمیشه دیگه کاری کرد و دیگه کار از کار گذشته، اگر کسی چنین چیزی رو بکنه یا جاهله، یا هم حالا عرض کردم من نمیخوام نسبت خیانت به کسی بدم، اما حرف خائنانه است اگر ناشی از جهالت نباشه. این هم یه نکته. خب یک نکته مسئله فساده. یکی از کارهایی که حتما باید انجام بگیرد مقابله با فساد. این نامه‌ای که رئیس محترم قوه قضاییه پریروز به ما نوشتن، ما هم جواب دادیم و تأکید کردیم، این یک گام مهم مثبتی است برای مقابله با فساد و مفسد. فساد و مفسد بایستی مجازات بشن. خب حالا چرا این رو ما علنی میگیم و اصرار میکنیم؟ برای خاطر اینکه تجربه نشان داده که وقتی با فساد، با مفسد مواجهه و مقابله صورت میگیره، جیغ و دادهای از گوشه و کنار بلند میشه. من چندین سال قبل از این، 10-12 سال، الان یادم نیست چند ساله، یک نامه ای نوشتم به سران سه قوه درباره فساد. اونجا من گفتم که این یک قریب به این مضمون، حالا دقیق یادم نیست، اونی که نوشتم هست دیگه توی مدارک و اینا موجوده، گفتم این یک اژدهای 7 سره. فساد اینجوریست، یک سرش زدی چند سر دیگه داره که بالا میره، باید به طور کامل با اون مواجهه بشه. این که علنی میکنیم برای این است که همه بدانن، همه بفهمن. بناس با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای بناس برخورد قاطع صورت بگیرد. اجازه بفرمایید، شما مگر دادگاهید که میگید اعدام باید گرد؟ بعضی هاشون ممکنه اعدامی باشن، بعضی ممکنه نخیر اعدامی نباشن، حبسی باشن. فضا سازی نکنید که اعدام باید گردد که مجبور بشن اون کسانی، البته مجبور که نمیشن، مراعات میکنن. بنده نوشتم باید عادلانه باشه و با دقت انجام بگیره، یعنی کار بایستی دقیق و عادلانه انجام بده. خب حالا توجه کنید، یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست، این رو بگم، این رو همه توجه کنن، همه ملت ایران هم توجه کنن. بنده از قدیم با فساد و مفسد و مفسدین اقتصادی و غیر ذالک مبارزه میکردم و مخالفت میکردم و در مقابل الان هم عقیدم همینه و قرص و محکم. اما بعضی ها وقتی درباره فساد حرف میزنند افراطی حرف میزنند، حواستون باشه، یک جوری حرف میزنند که گویا همه فاسدن، همه مدیران رو فساد گرفته، همه دستگار. نه آقا اینجوری نیست، یه تعداد کمی فاسدن. بله فساد کمش هم زیاده، باید باش مواجهه بشه، اما این یه حرفه. اینی که شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کنه که همه جا رو فساد گرفته، فساد سیستمی، بعضیا تعبیرات فرنگی هم به کار، فساد سیستمی، نه آقا، اون کسی که فساد رو سیستمی میبینه در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. این همه مدیر پاکدست، این همه کارگزار مؤمن پاکدست در سرتاسر کشور، در همه دستگاه ها وجود دارن، دارن زحمت میکشن، چرا به اینا ظلم میکنید؟ چرا خلاف میگید؟ چرا به نظام اسلامی ظلم میکنید؟ بله در نظام اسلامی یک نفرم نباید فاسد باشه، اما اونی که وجود داره مثلا 10 تا فاسده نه 10,000 تا فاسد، با اینا خیلی این توجه داشته باشید. بعضیا در حرف زدن، در نوشتن، حالا که دیگه فضای مجازی هم هست، راحت برمیدارن کاغذ می‌نویسن، چه میکنن اینجا اونجا، آقا همه را فساد گرفته. نه آقا، اینجور نیست. فساد بله هست، در دستگاه‌های مختلف هم هست. من دیدم مثلا فرض کنین حالا توی مجلس جای دیگه بعضی ها رو متهم میکنن، درست که دقت میکنید بیان اونایی که مورد اتهام قرار گرفتن که چند نفر آدمه، این چند نفر نمیشه تعمیم داد. تازه اگر راست باشه، ممکنه همین هم که متهم میکنن دروغ باشه، خلاف واقع باشه، از روی ندانستن باشه، بی اطلاعی باشه، اما اگرم راست باشه تازه میشه چند نفر در مقابل عده کثیر. توجه داشته باشید که افراط و تفریط در همه چیزها غلطه. خب جمع‌بندی در این زمینه مسائل اقتصادی، جمع‌بندی مشکلات اقتصاد کشور شناخته شده است، وجود داره و شناخته شده است، راه حل اونها هم شناخته شده است، چه راه حل های ساختاری چه راه حل های کوتاه مدت. از رؤسای سقوبه بنده خواستم، از رؤسای سقوبه، رؤسای محترم سقوبه خواستم جلسه مشترک تشکیل بدن برای اینکه مسائل اقتصادی کشور و مشکلات اقتصادی رو همه با هم مشترکاً براش راه حل پیدا کنن. از حدود یک ماه و نیم پیش، حدود یک ماه و نیم، دو ماه قبل از این بنده درخواست کردم این جلسه داره تشکیل میشه به طور پیوسته، از کارشناسای امین خواسته میشه، سه قوه، رؤسای سه قوه و بعضی از کارشناسای امین از سه قوه تشکیل میشه، راجع به مسائل اقتصادی بحث میکنن. این کار مهمی است، این رو ما از اینا مطالبه کردیم، از آقایون مطالبه کردیم و آقایون هم دارن اجرا میکنن این رو. دستگاه‌های نظارتی هم بایستی با قوت و با چشم باز در میدان باشن، هم دستگاه‌های اطلاعاتی، هم دستگاه‌های نظارتی مربوط به قوه قضاییه، هم دستگاه‌های نظارتی مربوط به مجلس، هم آحاد مردم مؤمن بایستی احساس کنن که وظیفه دارن، نقش ایفا کنن. من دیدم در یکی از این روزنامه‌ها، در روزنامه‌ها اعلان شده است که از مردم مؤمن، حزب اللهی، بسیجی فلان خواسته شده که اگر شما به یه جایی دست پیدا کردید که اطلاع پیدا کردید احتکار کردن، مثلا چه کردن فلان، بیایید خبر بدید. بله، خیلی فکر خوبی است، درسته. خیلی از این کارهایی که انجام گرفته است با کمک آحاد مردم، دولت هم باید از نیروهای پر انگیزه و زرنگ استفاده کنه در مدیریت‌های کلان، نه فقط در کارهای خردریز، در وزارت‌ها، در مدیریت‌های بالا راه‌های فساد رو باید قوه مجریه و دولت ببند. بله، قوه قضاییه مجازات می‌کنه، اما در قوه مجریه می‌توان جلو راه‌های فساد رو بست، کارهایی که فساد آفرین است. اگر مثلا تو همین قضیه ارز و عرض کنم که سکه و این حرفا، اگر نظارت بود، اگر دقت بود، اگر پیگیری بود، این فساد راهش بسته میشد. این درم دروازه رو نبستن، کاری که باید انجام میگیره انجام نگیره، خب فساد درست شد. یکی از کارها همین است که راههای فساد، درهای فساد بسته بشه، مردم هم در مقابل تحریکات و دشمن با بصیرت عمل کنن. مردم ما الحمدلله بصیرت خودشون رو نشون دادن. حالا من در مورد قضایای دیماه یه نکته رو بعداً عرض خواهم کرد، اگرچه یه ذره طولانی میشه جلسه، اشکالی نداره دیگه، شما هم از راه دور آمدید، بنده هم با اینکه سرم خوردم صحبت کردم یه قدی حالم بسی که بهتر شد. و مردم با بصیرت عمل کردن، حالا هم با بصیرت عمل کردن، بدانن که دشمن در صدد سوء استفاده از این نقطه ضعفی است که در ما هست. این نقطه ضعف وجود داره، نه اینکه نقطه ضعف نیست، اما دشمن میخواد از این نقطه ضعف علیه ملت ایران و به سود خودش استفاده کنه. او که قصد نداره یک نقطه ضعف رو برطرف کنه، که او هرچه بتوانه کمک میکنه که ضعف بیشتر بشه، میخواد سوء استفاده کنه. مردم با بصیرت، همطور که در گذشته هم نشون دادن با بصیرت عمل کردن، باز هم در این زمینه با بصیرت عمل کنن. و دستگاه های تبلیغاتی هم، چه صدا و سیما، چه مطبوعات، چه این وبگاه های فضای مجازی، بذر ناامیدی نپاشن در مردم، جوری حرف نزنن که یه عده‌ای رو ناامید کنن از اصلاح. نه، حالا میخوان انتقادم بکنن، انتقاد کنن، بنده با انتقاد منطقی مخالف نیستم، منتها ناامید نکنن مردم. یه گاهی انسان ببینه یه جوری حرف میزنن توی یک روزنامه، توی یه برنامه تلویزیونی، برنامه رادیویی، جوری حرف زده میشه که آدم ببینه عجب، مثل این که همه درها بسته است. خب نیست اینجور، درها بسته نیست. چرا اینجوری بگم؟ اینه بدانید مطمئنن ملت ایران و انقلاب عزیز اسلامی و نظام جمهوری اسلامی همچنانی که از مراحل سخت دیگری گذشته است، از این مراحل که از اونا آسان‌تره، به راحتی انشاءالله خواهد گذشت. خب، و اما مسئله آمریکا. آمریکایی‌ها، اولا این رو عرض بکنم، در ادبیاتشون، در حرف زدن‌هاشون اخیراً، در این ماه‌های اخیر یا نیم سال اخیر، از گذشته وقیح‌تر و بی‌ادب‌تر شدن. قبلاً هم آمریکایی‌ها در حرف زدن بی‌ادب بودن، در حرف زدن‌هاشون ادب دیپلماسی را، ادب سیاسی را، ادب‌های رایج بین المللی را کمتر مراعات می‌کردند، اما حالا از گذشته بی‌ادب‌تر و وقیح‌تر شدند. نه فقط در رابطه با ما، در رابطه با همه جای دنیا و همه چیز و همه قضایای مختلف، حیا از اینها کنه او گرفته شده. یعنی یک کارهایی میکنن، یه حرفایی میزنن، یک موضعهایی میگیرن که انسان واقعا حیرت میکنه که اینا چی هن؟ اینا انسان هن؟ حالا فرض بفرمایید شما دیدید در این هفته گذشته، در طول یک هفته، سعودی ها دو تا جنایت تکندهنده در یمن انجام دادن، در طول یک هفته. در اول این یک هفته حمله کردن به یک بیمارستان، تعدادی بیمار رو تو بیمارستان کشتن با بمب، با موشک. آخر هفته هم یک ماشین حامل بچه‌های 8-9 ساله، 10 ساله هدف قرار دادن و 40-50 تا کودک بیگناه رو به قتل رسوندن. می‌بینید چقدر این مصیبت بزرگه؟ بچه 8-9 ساله تو خونه دارید، دل انسان می‌لرزه. این جنایت رو سعودی‌ها انجام داد. خب دنیا تکان خورد، دنیا، وجدان دنیا تکان خورد. حالا دولت‌ها تعارف‌آمیز یک کلمه‌ای گفتن، اظهار تأسف کردن یا چیزی گفتن، اما بالاخره همه تکون خوردن. آمریکا اینجا چیکار کرد؟ آمریکا به جای اینکه این جنایت واضح را محکوم کنه، آمد گفتش که ما با سعودی‌ها همکاری‌های راهبردی و استراتژیک داریم. این بی‌حیایی نیست؟ این بی‌شرمی نیست؟ در همه قضایا همین جوره. کارهایی که می‌کنن نشون دهنده بی‌حیایی و وقاحته. همین کاری که رئیس جمهور آمریکا کرد، دو هزار حداقل بچه رو از بچه های 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، کمتر بیشتر رو از مادرشون جدا کرد، به عنوانی که اینا چون مهاجرن. بعد بچه ها، خب بچه رو که نمیشه نگه داشت، چه کارشون کنن؟ بچه ها رو کردن تو قفس. شما ببینید بچه رو از مادرش جدا میکنن، بعد برای اینکه بتونن این بچه بی مادر رو نگهداری کنن، 2000 تا بچه رو میکنن تو قفس. این از این جنایت در تاریخ سابقه داره. میکنن وای میسن، راست راست هم نگاه میکنن، حرکت میکنن، احساس خجالت هم نمیکنن. یعنی واقعا ادبیات، حرف زدن اینها، کارهای اینها، اقدامهای اینها، این اواخر خیلی وقیحانه و بیشرمانه شده است حقیقتا. خب درباره ما هم حالا حرف میزنن، همینا با همین لحن مزخرف چرند اینجوری درباره جمهوری اسلامی حرف هم میزنن. چی میگن؟ غیر از حالا تحریم، مسئله تحریم که میگن دو تحریم میکنن دو فلان، دو موضوع غیر از تحریم رو هم مطرح میکنن. یکی مسئله جنگ را، یکی مسئله مذاکره را. جنگ را البته صریحا نمیگن می جنگیم، اما به خیال خودشون با اشاره و با کنایه و با این حرفا بخوان بگن خلاصه ممکنه جنگ را بیفته، شبه جنگ رو بزرگ میکنن برای اینکه ملت را یا یا ملت رو بترسونن یا ترسوها رو بترسونن، چون بالاخره ما یه مش ترسو هم داریم دیگه، اینا رو بترسونن. بالاخره مسئله شبه جنگ رو بزرگ میکنن، مطرح میکنن، یکی این رو، یکی اینه. یکی هم مسئله مذاکره که بله ما با ایران حاضریم مذاکره کنیم. وقت اینم دیگه از اون بازیای پیش پا افتاده، یکشون میگه مذاکره بی پیش شرط، یکی میگه نه مذاکره با پیش شرط. اینا دیگه این بازیای سیاسی است که واقعا پیش پا افتاده است دیگه، یعنی ارزش پرداختن به اونا نداره. به هر حال هم راجع به جنگ هم راجع به مذاکره صحبت میکنن. خب بنده حالا یه دو سه نکته رو درباره هر کدوم از اینها عرض خواهم کرد، لکن حالا قبل از اینکه این نکات بگم، به طور خلاصه در 2 کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. خب خب توجه کنید، این حالا خلاصه یه حرف بود که بدونید همه ملت ایران بدانند، اما اینا استدلال پشت سرش هست، صرف ادعا نیست، صرف گفتن و آرزو کردن و شعار دادن نیست، استدلال هست. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر که جنگ دو طرف داره، یه طرف ما این و طرف اون دیگه. ما که خب جنگ رو شروع نمی کنیم، ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم. جمهوری اسلامی افتخارش اینه، هیچ جنگی رو ما شروع نکردیم. جنگ هایی داشتیم، منتها شروع کننده طرف مقابل بوده. ما وقتی که طرف مقابل شروع کنه البته با قدرت وارد میدان میشیم، اما ما جنگو شروع نمی کنیم. این که طرف ما، طرف آمریکایی، آمریکایی هم جنگو شروع نمی کنن، برای اینکه آمریکایی ها گمان میکنم اونها هم میدانند که اگر جنگی رو اینجا شروع کنن 100% به ضررشون تمام خواهد شد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
جمهوری اسلامی و ملت ایران اون مجموعه هستند که هر کس به اونها تعرض بکند ممکنه ضربه بزنه، اما ضربه بزرگتر را خودش خواهد خورد، کمان که تا حالا اینجوری بوده. آمریکایی‌ها یه بارم اینجا حمله کردن تبس دیگه، یادتونه، خودشون رو نجس کردن برگشتن رفت. درسته که خیلی چیزها رو ممکنه نفهمند، اما به نظرم میاد انقدرم چیز نیستن که اینو نفهمند. جنگ نخواهد شد، مطمئنن. مسئله مذاکره، خب حالا آمده این بابا پیشنهاد کرده که ما حاضریم با ایران مذاکره کنیم. یه عده اینجا، حالا یه عده که میگم واقعا نمیدونم انسان چی تعبیر کنه از اینا، اینا ای عجب، آمریکایی‌ها پیشنهاد مذاکره کردن. خب پیشنهاد مذاکره از طرف آمریکایی‌ها چیز جدیدی نیست. در طول این 40 سال غالبا اونها دنبال مذاکره با ما بودن. ریگان رئیس جمهور مقتدر آمریکا، که آمریکای اون روز با آمریکای امروز خیلی فرق کرده، او نسبت به اینا خیلی قوی‌تر و مقتدرتر بود. او حتی آدم هم فرستاد تهران مخفیانه، مکفارلین، قضیه مکفارلین معروف، آدم فرستاد تو همین فرودگاه مهرآباد، آخرم با دست خالی برگشت زمان امام رضوان الله علیه. این بار اولی نیست که اینا درخواست میکنن. بله اینا همیشه درخواست داشتن، ما رد میکردیم، ما قبول نمیکردیم. حالا چرا قبول نمیکردیم؟ ما عرض میکنم ما هیچ وقت قبول نمیکردیم، الان هم قبول نمیکنیم. آمریکایی‌ها همیشه درخواست داشتن با ما مذاکره کنن، حالا ما چرا مذاکره نمیکنیم؟ گوش کنید، خیلی حرف ها هست تو این زمینه زیاده، چرا مذاکره نمیکنیم؟ علت اینه، آمریکایی‌ها فرمول مذاکراتیشون اینه که میگم با این فرمول و با این طرف آدم عاقل ببینید مذاکره میکنه یا نمیکنه. آمریکایی‌ها چون متکی هستند به قدرت نظامی و قدرت پولی و قدرت رسانه‌ای، مذاکره اولا در عرف سیاسی به معنای نشستن و حرف زدن و احوالپرسی کردن که نیست. مذاکره یعنی داد و ستد، یعنی بشینید دو طرف میز، شما یه چیزی بدی یه چیزی بگیری، این معنای مذاکره سیاسی اینه. خب آمریکایی‌ها وقتی که با یک طرفی میخوان مذاکره کنن، اهداف اصلی خودشون رو قبلا مشخص میکنن، برای خودشون اهداف اصلی رو مشخص میکنن. حالا بعضی از اون اهداف رو به زبان هم میارن، بعضی رو هم نمیگن، در اثنای کار هی دبه میکنن، هی اضافه میکنن، هی چانه میزنن، اما اهداف اصلی برای خودشون مشخص. این یک. دوم، این از این اهداف اصلی یک قدم عقب نمیچینن، یک قدم عقب نمیشه بر روی این اهداف اصلی. بله اهداف فرعی و چیزای بیخودی کم ارزش رو در حاشیه گاهی میارن و از اونها صرف نظر میکنن که به ظاهر یه نوع عقب نشینی است، اما از مقصود اصلی و اهداف اصلیشون مطلقا عقب نشینی نمیکنن، امتیاز اصلا نمیدن. سوم، از طرف مقابل مذاکره امتیاز نقد میخوان، از او وعده قبول نمیکنن، میگن ما اطمینان نداریم، امتیاز نقد از او مطالبه میکنن، کما اینکه ما در برجام اینو تجربه کردیم، در جای دیگه هم الان هم که دارن با کره شمالی مذاکره میکنن همینجوره، امتیاز نقد میخوان از اون طرف. اگر چنانچه طرف مقابل از دادن امتیاز نقد امتناع بکنه، هوچیگری تبلیغاتی و رسانه‌ای در سطح دنیا راه میندازن، هیاهو، بله اینا مذاکره نمیکنن، اینا به میز مذاکره باید برگردن، اینا چنین میکنن، یک هیاهوی عظیمی که معمولا طرف مقابل کم میاره در مقابل این هیاهو. معمولا طرف مقابل منفعل میشه، دچار انفعال میشه در مقابل این جنجال و هوچیگری و هیاهویی که اینا میکنن، معمولا کم میارن منفعل میشن. این هم سه، خودش به جای اینکه در مقابل اون چی که از اون نقد میگیره چیز نقدی به او بده، مثل هر معامله‌ای که شما پول میگیری خب جنس باید بدی دیگه، نه جنس نمیده، نقد رو میگیره در مقابلش وعده میده، اما وعده های قرص و محکم، مطمئن باشید، تردید نکنید، شک نکنید، با وعده دل طرف مقابل رو خوش میکنه و طرف مقابل میگه خب داره وعده میده با این قرصی با این محکمی. این مرحله سوم، مرحله چهارم، مرحله آخر بعد که قضیه تمام شد کارش گذشت، زیر همین وعده هم میزنه، این وعده قرص و محکم رو هم مثل باد هوا فراموش میکنه. این روش مذاکره آمریکایی اینه. حالا با این دولت، با این رژیم زورگوی متقلب باید نشست مذاکره کرد؟ چرا مذاکره کن؟ برجام نمونه واضح اینه. تازه بنده سختگیری میکردم که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد. طرف مقابل اینجوری رفتار کرد، اینجوری عمل کرد، خب با این طرف مقابل نمیشه مذاکره کرد، با این دولت نمیشه مذاکره. درباره مسائل گوناگون هر کسی که، هر دولتی که با این دولت مذاکره کنه مشکل درست میکنه، مگر اینکه هم جهت باشن مثل انگلیس. و حالا به انگلیس هم زور میگن آمریکایی‌ها، حتی به انگلیس هم زور میگن، به اروپایی‌ها هم زور میگن، اما اونا حالا به یک جهاتی اشتراکاتی دارن، با همدیگه تعامل میکنن، کار میکنن. با هر کسی که مذاکره میکنه اینجوریست وضعش. خب ما باید وقتی مذاکره کنیم، وقتی وارد این بازی خطرناک بشیم که فشار او، هوچیگری او نتوانه در ما تأثیر بذاره به خاطر یک اقتداری که داریم. بله، اون وقتی که جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی به اون اقتداری که ما در نظر گرفتیم برسه، اونجا بره مذاکره کنه، حرفی نیست. امروز چنین چیزی وجود ندارد. ما اگر چنانچه بریم مذاکره کنیم، قطعاً این مذاکره به ضرر ما تمام خواهد شد. این مذاکره با یه طرف زورگوی اینجوری به ضرر ما تمام خواهد شد. بنابراین مذاکره با آمریکا را امام هم ممنوع اعلام کردم، به خاطر همین جهت. بنده هم ممنوع اعلام کردم. امام فرمودن تا وقتی آدم نشه آمریکا ما مذاکره نمی کنیم. آدم نشه یعنی چه؟ یعنی تا وقتی که از اسرائیل حمایت میکنه، از نیروهای شرافرین منطقه حمایت میکنه. ما هم همینه میگیم. حالا اگر چنانچه یه وقتی هم بر فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکنه. همه بدونن، هم سیاستمدارای ما، دیپلمات‌های ما، هم جوانهای پر انگیزه ما، هم دانشجویان رشته‌های سیاسی ما، هم فعالان میدان سیاست، همه بدونن مذاکره با رژیم زورگو و پرتوقعی مثل آمریکا وسیله ای برای رفع دشمنی نیست. مذاکره وسیله ای برای رفع دشمنی آمریکا نیست، بلکه مذاکره ابزاری در دست او برای اعمال دشمنی است. ببینید، این یک فرمول قطعی است، هم تجربه های ما اون رو تایید میکنه، هم ملاحظات گوناگون سیاسی اون رو تأکید میکنه. بعضی میگن آقا مذاکره کنیم دشمنی کم بشه. نه، مذاکره دشمنی رو کم نمیکنه. مذاکره یک وسیله ای به او میده تا اعمال دشمنی بیشتری بکنه. لذاست که مذاکره نمی کنیم و ممنوع از همه هم بدانند. خب، آمریکا امروز متمرکز شده بر جنگ اقتصادی با ما. جنگ نیست، جنگ نظامی نیست و نخواهد شد، اما جنگ اقتصادی هست. الان متمرکزن رو جنگ اقتصادی. چرا؟ چون از جنگ نظامی مایوسن، از جنگ فرهنگی هم حتی مایوسن. ببینید، در دهه 70 که دهه دوم انقلاب ما بود، یک حرکت فرهنگی خباثت آلودی علیه کشور ما شروع شد که من در همون وقت مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح کردم، مسئله شبیخون فرهنگی رو مطرح کردم، برای اینکه جوانها حواسشون باشه، چشمشون باز باشه، مردم بدانن. یک حرکت وسیع فرهنگی علیه کشور ما در دهه 70 شروع شد. حالا شما نگاه کنید، متولدین دهه 70 امروز دارن میرن به عنوان مدافع حرم، جان میدن، سر میدن و نیرو میدن، نعششون برمیگرده. کی اینا حدس میزد؟ در همون دورانی که اون تهاجم وسیع فرهنگی بود، این گلها شکفته شدند در بوستان جمهوری اسلامی، این نهالها روییدند، حججی ها درست شدند. پس ما در جنگ فرهنگی پیروز شدیم، دشمن در جنگ فرهنگی شکست خورد. یک جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 و بخشی از دهه 80 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. اصرار داشتن بر این جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، یعنی حرکت عمده راهیان نور. راهیان نور یه فناوری است، یه فناوری قدرت نرمه. میلیون‌ها جوان راه افتادن، رفتن در جبهه‌های جنگ، در اون کانون معرفت و قدس، در اون کانون فداکاری، اونجا دیدن که چه وضعیتی بوده است و چه اتفاقاتی افتاده است و شرح دادن و در ماجرای دفاع مقدس قرار گرفتن. بله، جمهوری اسلامی اینه. مدافع حرم تربیت میکنه، راهیان نور راه میاندازه، معتکفین تو مساجد را که همه هم جوانن تقریبا، به عنوان یک نماد عالی تضرع و قداست به وجود میاره. اینا که نبود. پس ما در جنگ فرهنگی بر دشمن پیروز شدیم، در جنگ نظامی هم ما پیروز شدیم، در جنگ امنیت و سیاسی هم ما پیروز شدیم. جنگ امنیتی سیاسیشون سال 88 و حوادث سال 88 بود. برای اون حوادث سالها زحمت کشیده بودن. حوادث یک ساعته یک روزه که به وجود نمی آمد، اونجور حوادثی چند سال برای اون زحمت کشیده بودن. ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بر توطئه دشمن فائق آمد و پیروز شد. حالا دشمن بعد از شکستی که در جبهه فرهنگی خورده و در جبهه امنیتی خورده و در جبهه سیاسی خورده و در جبهه نظامی خورده، حالا متمرکز شده روی جبهه اقتصادی. من به شما عرض بکنم دشمن به توفیق الهی در این جبهه هم شکست خواهد خورد. همه تلاش خودشون رو به کار میبرن که در این جنگ پیروز بشن، با ملت ایران با ترفند و فریب حرف بزنن. ببینید یه عقب مونده ذهنی میاد در تلویزیون شرکت میکنه، به ملت ایران خطاب میکنه، میگه پول شما رو دولت شما داره میبره در سوریه و عراق خرج میکنه. واقعا عقب مونده ذهنی است. اینا همون کسایی هستن که رئیسشون گفت که ما 7 تریلیون دلار در منطقه، یعنی در همین سوریه و عراق خرج کردیم، چیزی گیرمون نیومد. راستم میگه. 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار اینا در اونجا خرج کردن. به گفته خودشون هیچی هم گیرشون نیومده تا امروز. جمهوری اسلامی هیچ گونه اصلا قابل مقایسه نیست. جمهوری اسلامی مبادلات دو تا دولت دوست هستن، دولت سوریه و عراق، دولت‌های دوستمان. اینا از طرف آمریکا، از طرف سعودی ثباتشون تهدید شد، ما به کمک اینا شتافتیم، توانستیم به اینا کمک کنیم، بعد از این هم کمک می‌کنیم، به هر دولت دوستی کمک می‌کنیم. بحث دادن پول و اینا نیست، مبادلات بین دولت هاست، میدن، میگیرن، میخرن، میفروشن. او اینجوری حرف میزنه برای اینکه ملت ایران رو نسبت به مواضع نظام اسلامی و دولت جمهوری اسلامی دچار تردید کنه. خب در جنگ اقتصادی هدف آمریکا ایجاد نارضایتی است. هدفشون اینه، میخوان نارضایی ایجاد کنن، این نارضایی رو بلکه بتوانن به اغتشاش داخلی تبدیل کنن. من یک خبری رو به شما بگم، این تحلیل نیست، این خبره. قضایای دیماه که یادتونه، در دیماه گذشته حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6-7 ماه قبل از این، در دیماه چند روز در چند تا شهر یه عده‌ای آمدند و شعار دادند و چه کردند و اینها. دولت آمریکا به همراهی صهیونیستا، به همراهی سعودی‌ها 3 سال یا 4 سال کار کرده بودند برای اینکه این قضایا را به وجود بیارن. چقدر خرج کردن خدا میدونه. 3 سال 4 سال کار کردن برای که بدونن چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. بعد هم ملت ایران وارد میدان شد بدون اینکه کسی از ملت بخواد. واقعا خود ملت، من همون وقتم گفتم، واقعا آفرین بر این ملت، خودشون وارد میدان شدن، فضا رو پاک کردن، آلودگی ها رو تمام کردن، شکست دادن. چند سال زحمت کشیدن اونها رو برای ایجاد اون حادثه ملت ایران در ظرف چند روز از بین برد. بعد اونها گفتن که خب این فلان عیب ها رو داشت، این عیب ها رو برطرف کنیم، سال آینده، این سال 97 یعنی امسال، دوباره همون حوادث رو را بندازیم. رئیس جمهور آمریکا گفت 6 ماه دیگه شما خبرهای مهمی از ایران خواهید شنید. اون 6 ماه دیگه همین مرداد بود، همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن، دارن پول خرج میکنن، زحمت میکشن برای اینکه یک حادثه درست کنن، اینجوری در میاد از آب. ملت به هوشه، ملت با بصیرته. بله قضایای معیشت مردم رو فشار میده، خیلی هم اوقاتشون تلخه، ناراضی هن. اما زیر بار توطئه و خواست سیای آمریکا و فلان رژیم بدبخت روسیه که نمیره ملت ایران. دشمن ضعیف است، دشمن ناتوان است، دشمن شکست خورده است و مطمئناً در آینده هم دشمن در همه مراحل شکست خواهد خورد، به شرط اینکه من و شما بیدار باشیم، به شرط اینکه من و شما به وظایفمون عمل بکنیم، به شرط اینکه من و شما ناامید نشیم. بعضی ها جوری حرف میزنن، جوری اقدام میکنن که به اسم اینکه میخواییم اوضاع رو درست کنیم یا طرفدار مثلا فرض کنیم ضعفا و اینها، در نقشه دشمن کار میکنن، خودشون ملتفت نیستن. اینایی که خطاب میکنن به دولت که باعث دولت برکنار بشه، نمچه بشه، فران بشه، اینا دارن در نقشه دشمن کار میکنن. نخیر، دولت باید سرکار بمانه با قوت، کارها رو باید این دولت انجام بده. رئیس جمهور منتخب مردمه، مجلس هم منتخب مردمه، هر دو، هم رئیس جمهور حق دارد، هم مجلس حق دارد، هر دو حقوقی دارن و تکالیفی دارن، تکالیف رو باید انجام بدن، حقوقشون و کرامتشون هم باید حفظ بشود. هم مجلس باید کرامت رئیس جمهور را حفظ بکند، هم رئیس جمهور باید کرامت مجلس را حفظ بکند، باید هم دیگر را حفظ کنند، هم افزایی کنند. این جلسه عالی رؤسای سه قوه در زمینه مسائل اقتصاد و مسائل مهم کشور که ما اخیراً تشکیل دادیم، این یکی از فوایدش باید این باشه که قوا هم افزایی کنند، بر امکانات یکدیگر همدیگر را تکمیل کنند، بیفزایند. مردم هم با بصیرت، مردم هم بدانن چه کار میکنن، بدانن چه اقدامی میکنن، بدانن چی دارن میگن و چی دارن میخوان. و من مطمئنم که انشالله دست قدرت الهی پشت این ملت، همدور که امام رضوان الله علیه به من گفتند، این رو خود امام گفتند من میبینم دست قدرتی رو که بالای سر این ملت یا این نظامه داره حرکت میکنه. دست قدرت خدا رو امام رضوان الله علیه میدید، ما هم دست قدرت خدا رو داریم میبینیم و قدرت خدا متجلی و متبلور است در قدرت مردم و ایمان مردم. امیدواریم که خدای متعال به همه شماها توفیق بده. من مجدداً از اینکه زحمت کشیدید تشریف آوردید تشکر میکنم و توفیق شما رو از خدای متعال خواستارم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.